أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را تقدیم می‌داریم و الان هم در قسمت‌های انتهایی این سوره مبارکه به آیه 63 سخن رسید که تلاوت شد و ان شاء الله آیات بعد از آن که در این روز داهیه دهیا و مصیبت عظما فقدان نبی رحمت خاتم النبیین و المرسلین خدمت عزیزان آیات رو تقدیم می‌داریم و آنگاه به مناسبت سخن خواهیم راند. اما در قسمت‌های پیشین ملاحظه فرمودید که صحبت از این بود که نباید دغدغه‌ای از این باشد که آدمی بر سر ایمان خیش و باور خود زندگی کند، معامله با عیش و نوش دنیا نکند و نترسد از آن که مضیقه ای در جان و مال او ایجاد می شود. اگر اقتضاء هجرت باشد هجرت، اگر اقتضاء ماندن باشد ماندن، اگر کار جان است و مرگ است، کل نفس ذائقة الموت، تمام جان ها باید مرگ را بچشند و تحمل مرگ کنند. اگر مشکل مشکل مباحث مالی و اقتصادی و دنیوی است، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. این قسمت رو، این قسمت پایانی رو دیروز گفتیم، چگونه خداوند روزی رو متحمل و متقبل است برای همه وجود. هیچ موجودی از خلقت مسئولیت رزق خودش رو به عهده ندارد. تمام دواب و جنبندگان، مور و مار، همه پدیده های خلقت رو خداوند تأمین اعتبار کرده است. رزق اینها مهیا و آماده است. راه استفاده اون رو هم داده است حضرت باری تعالی. امکان بهره برداری عنایت فرموده است. به ما آدمیان همین گونه مطابق و موافق نیاز ما خواسته ها رو در طبیعت پیرامون قرار داده است. راه های وصول به اون رو به ذهن ما و وجود ما بخشیده و عنایت فرموده است. شیوه استفاده از اون رو هم در وجود جسم و جان ما تعبیه کرده است، اساساً به طور کلی برای تعامل و استفاده از مواهب و ارزاق خداوندی. راه‌هایی رو هم مقرر فرموده است که میتوان از این راه‌ها در رزق فزود یا از آن کاست. یعنی یه اعمالی و رشته اعمالی رو انسان ها انجام میدهند که طبق قواعد الهی موجب گشادگی یه امر رزقشون میشود و یه رفتارهایی رو انجام میدن که موجب زیق و تنگنای در روزی خواهد شد. حالا این اعمال یه شمه از اونها مادی است، یه رفتارهایی فرامادی و معنوی است، یه عوامل مادی، عوامل غیر مادی، که اینها رو دیروز خدمت دوستان دیست کردیم، یک به یک بازگو کردیم و گفتیم و تکرار سخن نمی کنم. برمی گردد آیه ابتداعاً به همون بحثی که در دو آیه قبل هم مربوط بود و مشخص بود. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، پیامبر در آیه قبل سوال کردی از این جماعت که چه کسی آسمان را آفریده است، زمین را آفریده است، ماه و خورشید را مسخر کرده است. هیچ جوابی ندارند جز آن که بگویند الله. نمی توانند انکار کنند مقام خالقیت حضرت پروردگار را. باید بپذیرند چون خلق و آفرینش مدعی جز حضرت باری تعالی از ازل تا ابد نداشته است و ندارد. هیچ کس مدعی نیست که این وجود را آفریده است. آفرینش صرفا از آن حضرت اوست. اوست خالق، هو الخالق، خالق کل شیء. اما در این آیه سخن فراتر می رود. در اونجا صحبت توحید از خلق و آفریدگاری بود. این آیه صحبت توحید از پرورش و ربوبیت حضرت حق است. ما به این بسنده نمی کنیم. خداوند این رو فقط نمی خواهد بازگو کند که خالق فقط اوست. جان مطلب اینه که بعد از خلق، بعد از آفرینش، پرورش، هدایت، امر پرورش موجودات خلقت به عهده ذات باری تعالی است. بعد از خلق فرمود و الانسان تو من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله. اگر بپرسی از ایشان که چه کسی آب را از آسمان نازل می کند، نازل کرده است، در زمین ساکن می کند، احیاء زمین می کند، زمین مرده را زنده می کند، احیاء به وجود و هستی می دهد، من بعد موتا لیقولن الله، هیچ چاره ای نیست جز اون که بگویند و می گویند الله. یعنی بعد از اعتقاد و تثبیت مقام وحدت و یگانگی خداوند در آفرینش، اونگاه نوبت اقرار و تثبیت پرورش ذات باری تعالی است، ربوبیت حق. اگر لا اله الا هو است، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جان مطلب اونجاست، اونها که الله و خالق رو به عنوان رب خودشون پذیرفته اند و توحید در ربوبیت رو دارن، طعم درست توحید رو حس میکنن، نه فقط در گام اول و مرحله نخستین که خالقیت رو بپذیرن. بحث تربیت خداست، اداره عالم بر اساس الگوهای الهی، هدایت الهی و پرورش الهی. این بوده که منازعه در طول تاریخ داشته، این بوده که عده‌ای میخواستن خودشون رو مدعیان ربوبیت اعلام کنن، انا ربکم الاعلا بگویند. این بوده است که عده‌ای می‌خواستند منافع تربیت انسان رو به جیب خودشون بریزن و خودشون رو داعی داران هدایت و تربیت انسان در طول تاریخ منقطع از مکتب حضرت باری تعالی معرفی کنن. اصرار قرآن بر این است، لیقولن الله. اگر به اینجا رسید و این معنا فهم شد، قل الحمد لله، اینجا جایی است که کار تمام است. اگر کسی معتقد شد به وحدانیت و یگانگی آفرینش و یگانگی پرورش، دیگه اینجا جایی است که باید از سویدای جان و دل نغمه حمد الهی، بانگ و خروش آن شنیده شود که قل الحمدلله، بگو تمام حمدها از آن خداوند است، هیچ کسی محمود نیست در این وجود مگر ذات باری تعالی، چون هر آن کسی که شایستگی ستایش در هر جهت داشته باشد، این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. تمام بزرگانی هم که به مقام حمد میرسن، حمد استقلالی ندارن، صاحب رحلت امروز، وجود ناظرین شخصیتی که مراتب حمد رو یک به یک طی کرده است، محمود و احمد و محمد. نامهای زیبنده یوز که همه مشتقات حمد است، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگو من پیامبر هم برای خودم نفع و زیانی رو مالک نیستم مگر به مشیت حضرت رب. خب فرمود قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون، اما متاسفانه اکثریتی تعقل در این معنا نمی کنن. به این ریزکاری های امر وحدت در توحید و ربوبیت التفات و توجه درستی ندارند. از اینجا یه آیه رو من این قسمت رو سریع‌تر گفتم که ثقل سخنمون امروز این آیه است، یعنی آیه 64. نکته ای رو قرآن مطرح میکنن بسیار ریشه‌ای، بنیادی، کلیدی. میدانید قصه چیست؟ چرا عده‌ای میگریزند؟ چرا عده‌ای از ربوبیت، هدایت و پروردگاری خداوند به در می روند؟ چرا به سوی این سو اون سو متوجه و رو می آورند؟ چرا به بت نفس و به بت‌های دیگر برونی، بت زر، بت شهوات، بت لات و منات و عزا، بت بفرمایید حتی تکنولوژی، چرا به بت‌های دیگر پناه می برند؟ می دانید چرا؟ و ما هاوه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. ریشه در یه چیز است، و اینکه این جماعتی که از هدایت و ربوبیت الهی میگریزند و به سوی دیگر میروند فهم حقیقت این جهان رو نکردند. اینها زندگی دنیا برایشون تفسیر درستی نشده است و حقیقت این زندگی دنیا رو نمیدانند. لذا با یه مجازی زندگی میکنند، با یه تخیل و تصوری در این دنیا زندگی میکنند که این تصور و خیال همه چیز اونهاست. این جمله رو بارها شنیدید، خودتون گاه زیر لب زمزمه میکنید، صحنه میبینید تو دنیا از فجور انسانها و از جنایت انسانها به خاطر رسیدن به حطام دنیاوی، بعد زیر لب زمزمه وار میگید حب الدنیا رأس کل خطیئت. این یه حقیقت مبرهن عزیزان، حب الدنیا رأس کل خطیئت، محبت و دلبستگی به دنیا رأس تمام خطیئات است. ریشه این حدیث رو که نگاه میکنید برمیگرده به جهان بینی، یعنی شناخت ثواب و درست از دنیا چیزیست، عدم شناخت و درست ثواب از دنیاست که همه امورات انسان رو زیر رو می کند، دگرگون می کند. حالا این آیه مبارکه ذات باری تعالی میاد یه نگاه زیبا و ثوابی رو به زندگی دنیا می بخشد و اهل دنیا و مخاطبان قرآن رو خداوند متوجه به این نگاه بنیادی و زیربنایی می کند. در آیات دیگر داریم اعلمو، این نیاز به آگاهی، اعلمو بدانید، انما الحیات الدنیا. در آیات دیگر اینطور میگه خداوند سبحان، سوره حدید جای دیگری، در اینجا فرمود و ما هذه الحیات الدنیا و نیست این زندگی دنیا الا لهو و لعب، مگر لهو و لعب، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، و این جهان آخرت است که سراسر اون حیوان است. توضیح میدم الان خدمت دوستان، کلمات و واژگان رو هم خواهم گفت. اما اون چه مهم است دوستان عزیز این است که خداوند داره زندگی دنیا و حیات دنیا را که یک مقطع از حیات ما آدمیان در نزد موحدان و ادیان الهی و در آیات بیانات قرآن است، برای ما به تصویر میکشد و نشان میدهد. ببینید یک مقطع، یک بازه از زندگی ما را، یعنی این بیشتر از خلقت انگورها، خورد میها و اون نمود شورها، قبل از این عالم ما تین کرده این مراحلی را تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، ره رو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. می رود آبروی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. خب ملاحظه می فرمایید که ما مراحل قبل حیاتمون، خلقت ارواح، قبل از ابدان، صلب پدران، رحم مادران، اونگاه دنیا، و بعد از اون تازه شروع میشه استمرار اصلی حیات انسان، برزخی اون، قیامتی اون، بهشتی یا دوزخی اون، تازه شروع میشه مراحل اصلی حیات. خداوند در این آیه شریفه این مقطع رو برش میزند، یعنی این حیات دنیا، این که ما در اون هستیم که تمام وجود ما را و آینده ما را تحت شعاع قرار میدهد، یه مقایسه‌ای با حیات بعدی و زندگی بعدی و مراحل بعدی ماهیت اون رو به رخ ما میکشد که درست بدونیم این حیات چیست. بدانید این حیات دنیا، حیات دنیا یعنی چه؟ یعنی زندگی نزدیک، از دنیا از ماده دنوه، یعنی همین زندگی نزدیک، همینی که در اون هستید. این نیست مگر لهو و لعب، لهو و لعب است. از یه سو می دانیم عزیزان زندگی دنیا موهبت الهی است. الان دیگه من در صدد این نیستم که این رو عمیقاً بگیم در فرصتی که امروز داریم، این رو در بحث‌های گفتیم در نوش و نیش، این مجموعه دنیا از نگاه امام در نهج البلاغه بحث مفصل عمیق، اونجا هفت گفتگوی مفصل، مراجعه بفرمایید. در خود مقولات آیات بیانات قرآن به این تقابل دنیا و ماهیت دنیا پرداختیم. دنیا موهبت خداوندی است، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. دنیا به طور کلی مجلای الهی است، محل جلوه‌گری و تجلی خداوندی است. اینجا قصه روشنی است. ماجرا این است عزیزان که این حیات دنیا نسبت به جهان آخرت، هنگامی که مقایسه میکنیم یه اتفاق، یه اختلاف فاحش دارد، با اون اینه که حیات دنیا و زندگی دنیا نسبت به جهان آخرت حیات بدلیه، حیات عاریتیه، حیات مجازیست، اگر کسی طلا ندیده است، عیار 24 زر ناب ندیده، این بدلیجات رو که به این دختر بچه میدن، این میشه تمام عشق و علاقه. شب تو بغلش هم میگیرد میخوابد، از خودش هم جدا نمی کند. چون این طلا ندیده است، مطلا برای او ارزش دارد. چون حقیقت ندیده، مجاز برای او ارزشمند است. باورش به همین مجاز افتاده است، گمان میکند چیزی است. حیات دنیا نسبت به جهانی که پیش رو دارد آدمی، به حیاتی که رو به سوی اون می رود، یه حیات محض مجازی عزیزان بیش نیست. یه حیات مجاز صرف است، صرفا یه حیات مجازی است و حقیقتی در پس این حیات نسبت به جهان آخرت دیده نمیشه. یعنی حیات و زندگی که در اون بقا است و فنا، ماندن است و رفتن، کمال است و زوال، عیش است و قصه و غم، اشک و خنده. یعنی زندگیی که در آن جامعیت ازداد رو میبینید، این یه حیات اینچنین نیست، یک دست نیست این حیات، این یه حیاتیست ممزوج و مخلوط. نسبت به اون کلمه واقعی حیات که مفهومی رو میرساند که کمالون بلا زوالون بلا زوالن، بقاءٌ بلا فناءٍ، حیاتٌ بلا مماتٍ، این معنی واقعی زندگی میشه، این معنی واقعی حیات میشه. این حیات اینجا خبری نیست. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. ما یه عکسی روی این جام دیده ایم، گمان میکنیم کسی تو این جام است، خبری است. این یه تصویر عزیزان، خوب دقت بفرمایید. این خیاله، این حیات، حیات خیالی است، تصوری است. امیر فرمود کل ما فی الکون وهمن او خیال او عکوس فی المرایا او زلال. نسبت به اون حیات جاودان و باقی و پایدار، این زندگی و حیات دنیا رو که نگاه میکنید و تصور میکنید، این یه حیات خیالی است، مجازی است. ماهیت و محتوای اون دوام و بقا نیست، غیر قابل تصور است. قسمت انتهایی آیه رو میگم، حالا این لحو لحوشو خدمتون توضیح میدم، که در قبال اون میشامد و ان الدار الاخره لهیه الحیوان، اون جهان دیگر و دار آخرت یعنی حیات بعدی که در انتظار شماست حیوان است. کلمه حیوان در اصل از ماده حی، حیان، یا دوم بدل به واو میشه، میشه حیوان. و ان الدار الاخره لهیه الحیوان لو کانوا یعلمون. خب اشاره کردیم حیوان از ماده حی، حیان، ان الدار الاخره. خیلی بحث جدی است، دقت بفرمایید عزیزان. جهان آخرت تمام اون حیات است، یعنی در جهان آخرت جماعت وجود ندارد، در جهان آخرت غفلت وجود ندارد، در جهان آخرت هیچ نقطه زوالی نیست، همه در کمال است تمام پدیده ها. حیات به معنی واقعی و جامع اون در اون جهان دیده می شود، میشه حیوان، حیات به معنای واقعی و جدی اون. التفات می فرمایید. حالا فرمود بدانید این زندگی دنیا، این حیات دنیا، لهو و لعب. چی میگه خداوند؟ اولا چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نی قماش و نقره و میزان و زن، مال را که از بحر حق باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ تکرار میکنم، خود دنیا به خودی خودش در حد و اندازه‌ای که دارد جلوگاه الهی است، اما این حیات نسبت به حیات بعدی رخیص است، ارزان است، پایین است، پست است نسبت به اون حیات بعدی که در انتظار ماست. حالا اگر کسی مجاز را به جای حقیقت بگیرد و حقیقت را رها کند، مطلا را بگیرد و طلا را رها کند، آخر را بگیرد و آخر را رها کند، میشه این قصه ای که خدا داره میگه و عامل اصلی تمام گرفتاری ها و بدبختی های انسان در طول تاریخ همین بوده است عزیزان، که انسان ها گم کردن، اشتباه کردن حقیقت و مجاز رو. اینها همان گونه که قرآن میگوید لهو و لعب شدن. ما هذه الحیات الدنیا، حیات الدنیا الا لهو و لعب. لهو یعنی چه عزیزان؟ لهو الها یلهی الهاءً، همیشه گفتیم به معنای بازداشتن و بازماندن هست، چیزی است. الهت بنی تغرب ان کل مکرمت قصیدتون قالها امر ابن کلثومی، یه شاعری بوده است، عمرو بن کلثوم، تو قبیله بنی تغلب یه قصیده گفته است که جزو 7 قصیده اول شعر عربه. دیگه تو قبیله بنی تغلب شاعری پیش نیومد، شاعری متولد نشد. یعنی اون قصیده مجبور شد بنی تغلب به همون پرداختن، شرحش کردن، بستش کردن، گفتن شعر مثنوی بنویسیم، شعر حافظ بنویسیم. دیگه نه مثنوی نه مولوی آمد، نه حافظی آمد، نه سعدی آمد، نه نظامی آمد. الحت بنی تغلب عن کل مکرمت قصیده قالها عمرو بن کلثوم. مثال خیلی زیبایی است. لحف یعنی بازموندن به یه چیزی، مشغول شدن و از چیز فراتر آن ماندن. الهاکم تکاثر. تکاثر خودش لهوه، یعنی انسان میرود به سوی تکاثر، اما تکاثر انسان رو باز میداره، لهو میکنه. از چی؟ کسی که به شدت واقعا در مسیر تکاثر باشه میتونه این از خانوادش خبر داشته باشه، میتونه بفهمه زن و بچهش کجا هم، میتونه بفهمه خواهر برادر یعنی شهر هم کدامند. لا یجتمع المال الا بفساد خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار دنیا علی الاخره. صاحب شهادت فردا، صاحب بقعه طوس، حضرت علی ابن موسی فرمود، فرمود این چنین سخن رو: لا یجتمع المال الا بفساد خمس. 5 ویژگی کنار هم وقتی می نشین بعد اون تکاثرها میاد. یکیش بریدن از خیش و قوم و رحم و غیره و فلان است. عزیزان من، لهو میکند انسان، تکاثر انسان رو لهو میکند. التفات میفرمایید: الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. به ادامه آیه شریفه و امثال اون رو میدونیم. پس لهو یعنی عامل اعراض، عامل بازماندن، آن چیزی که انسان رو باز میدارد، انسان رو باز میدارد از اون حقیقت بالاتر و فراتری که پیش روی انسان هاست. لهو دنیا خاصیت ملهی دارد. ببینید باز اینها آشناس برای دوستان عزیز، میگم که تثبیت بشه بحث خدمت مبارکتون. یعنی شما میبینید رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه. خداوند سبحان میگوید در توصیف صاحبان هدایت الهی، اینها کسانی هستند که لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. تجارت و بیع اینها رو لهوشون نمیکنه از یاد خدا. یعنی امور دنیوی اگر ندونیم با ما داره چه میکنه، اگر نشناسیم، درست و آشنا نباشیم، میشه چی عزیزان؟ میشه لهو. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت و بیع ملهیست، توانمندی لهو دارد، میتواند وجود انسان رو لهو کند. بسیار تکان دهنده و جدی. فرمود این دنیا نیست مگر لهو، مراقب باشید، حیات برتر و عالی تر جای دیگری است. اگر تمام دل مشغولی شما این متلا و مجاز شد، موندید از اون حقیقت، نمیچشید طعم حیات رو. به یه تهمانده از ته این لیوان قناعت کردید، اسمش رو حیات گذاشتید در اون صورت. این یه پله، این یه عاملی. صبح عاشورا یه نگاهی کرد، نماز تمام شد، به یاران خودش، فمل موت الا قنطره. دنیا همه چیزش، گام آخرش پله. از این پل میگذرید میرسید اونگاه به اون حیات جاودانه. ان الدار الاخره لهی الحیوان. فرمود الا لهو و لعب. کلمه لهو عامل بازدارندگی و اعراض، لعب عامل اقبال و توجه. لعب یعنی بازی، یعنی بازی های کودکانه، بازی های قبیق سهمینه که عرض کردم خدمت عزیزان. ببینید یک کودک روی مشسبان بازی بهش میدید، تمام دنیا رو بهش دادید، شروع میکنه به این اسباب بازی. این ندیده چیزی بالاتر از این. این دیگه نمیداند که نرخت، نمیدانم رشدت، شاخص بورست، عرض به خدمتون داو جونز چی هست، نمیدانم تهران چیه، شیکاگو. این حرفا که بلد نیست این بچه، با همون اسباب بازی ها مشغوله. ای اگر میدونست که بازار بورس فلان جا چیست، نمیدانم اگر اطلاعاتی داشت در حد اقتصاد کلان، بعد به این اسباب بازی ها دلبستگی میداشت. این در سن کودکی خودش به این لعب مشغوله. عزیزان من، خانم ها و آقایان، خواهران و برادران، قرآن میگه ما انسان ها وقتی رسیدیم به اون بالاترین مراحل رشد اقتصادی، بنگاه های اقتصادی تولیدی، همون کودکان میشیم. منطقه اسباب بازی ما میشه 4 تا امارت و میشه همین بدبستان های این چنینی و میشیم دلا تا چه در این کاخ مجازی، چو تفلان میکنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن نوای لاحب و آفرین زن و خسرانا، که زندگی، فکر، اندیشه، تمام وجود انسان میشه خاکبازی. اما حالا این خاکبازی کودکانه تبدیل میشه به امارت کجا، تبدیل میشه به بنگاه اقتصادی کجا، اما این نگر میداره منو دیگه. یعنی تمام هم و فکر و حیات و وجدان و شرف و همه چیز من میشه همین، میشه همین حیات دنیا، این که لحف شد و لحف شد. این هشدار جدی رو قرآن داره، نگر جنایتیست از اینجا ریشه میگیره. اگر فرزند رو، شکم فرزند رو دریدن از به خاطر تخت از اینجاست، شکم پدر رو دریدن به خاطر تخت از اینجاست. اگر هر جنایت و ظلمی در طول تاریخ بشر شکل گرفته است از اینه که نفهمیدن زندگی دنیا لهو و لعبه، حقیقت حیات رو لمس نکردن هدی، لذا به دینجاها کشید کارشون. فرمود و ما هاذه الحیات الدنیا، ما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. بدونید این نیست اون مقصد و مقصودی که شما رو خدا براش آفریده است. و هر زمان تولا ان ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. خدا به صاحب رحلت امروز پیامبر روی گردان از آن کسی که روی برمیگرداند از ذکر ما، و مراد او نیست مگر زندگی دنیا. ولم يرد الا الحیات الدنیا، و این همین فهمش، همین درکش. بذار این لعب شده، این لعب شده. اما و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. و دار آخرت و زندگی آخرت حیوان است، همینطور که عرض کردم. حی، حیوان، اون واوش بدل از یای حیان مصدر میشه حیوان، یعنی میشه سراسر حیات. تمام اون وجود رو مملو کرده است، مملو از حیات است. حالا یه تکانهای انسان ها تو زندگی میخورن به خود میان ها، اما نیاز دارن به این تکانها. ای کاش که این تلنگرها باشد و انسان بعد از تلنگر بازگشت و عادت نکند، باز قبار و غفلت نیاد. من این جمله رو میگم بعد وارد روز میشم، میخوام این آیه رو منطبقش کنم انشاءالله خدمت عزیزان. فیضا رکبو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، همان تمثیل همیشگی قرآن که خیلی قابل تأمل و تفکر است. هنگامی که اینها سوار میشوند بر کشتی، راکب سفینه میشوند و به دریا پا میگذارند و که به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را، فیضا رکبو فلفلک دعو الله مخلصین له الدین، موج از این سو میآید، از اون سو میآید. چرا قرآن کشتی و دریا رو میگه؟ چون تو خشکی بالاخره فکر میکنی اینجا کوهیست، اینجا پناهیست، یه خطری که میاد، اما تو دریا دریاست که اطراف تو رو امواج گرفته است، یه قطع کاملی، تو جزیره‌ای با این زورقی که هستی، کشتی که هستی، هر چی که هست. اینها فهزاره که بو فلفلک، هنگامی که سوار فلک میشن تو این امواج خروشان گرفتار میآیند، دعو الله مخلصین له الدین، به تمام اخلاص وجودشون تمام این قبارها رو کنار میگذارن، چشمشون باز میشه، نگاهشون عوض میشه، لهو و لعب رو میفهمن. مخلصین له الدین از سویدان یه جان میخوانند و متوجه میشن به حضرت رب. مخلصین له الدین فلما نجاهم، بیرونشون میکشد از این طوفان سهمگین، به درشون میارد حضرت رب. ببین همون برهان فطرته که دیگه در توحید هفشتا دلیلی که میگن برهان فطرت اینه. فلما نجاهم الی البر، خدا ما نجاتشون میدیم، اینها رو به ساحل نجات میرسند. اذا هم یشرکون، باز مجدد چی میشن؟ مشرک. نقطه مشرک تو این آیه، مقابل مشرک تو این آیه چی بود؟ اسم توحید نبرد، اسم چی برد خدا تو این آیه؟ فرمود مخلصین له الدین. نقطه شرک، نقطه مقابل شرک میشه چی؟ میشه اخلاص. شما به سوره مبارکه قل هو الله احد میگید سوره اخلاص، به لا اله الا الله میگید کلمه اخلاص، خود لا اله الا الله اسمش کلمه اخلاص. یعنی ما چیزی جز توحید به معنای خلوص اصلا توی نافرینش نداریم، غیر توحید همه چی مشوبه، همه چی مخلوطه، فقط توحیده که خالص، فقط توحیده که خالص، یک تایی اوست که خالص است و خلوص تو اون معنا پیدا میکنه. اینا وقتی میرسن به اون ابتلاعات میخوانند، خالصانه میخوانند از سویدای جان و دل، بدون هیچ شائبه‌ای نجاتشون میدیم. بعد الههم یشرکون، میرن سراغ چیز دیگه، میرن سراغ موارد، باز بت‌های نفسشون در میاد، بت زرشون در میاد، لهوشون میاد، لعبشون میاد. عزیز من، جان برادر، این نه فقط از آن یه جماعت مشرکی است که بگیم با خدا مشکل دارن در اصل وجودش، این قصه همه انسان هاست. این کشتی نه کشتیه، نمیدونم اقیانوس پیماست و نه دریا هم اقیانوس آرام. دریای اون زندگی متلاطم من و توست و کشتی اون هم وجود ما و نفس ماست. تو این دریای زندگی، تو این تلاطمات زندگی، یه موج از این طرف میاد، یه موج از اون طرف میاد. عرض کردم بذاریم کنار اون معنای بلند عرض به خدمتون کافرانه و مشرکانه رو، تو حوزه زندگی خودمون بررسیش بکنیم. یه موج میاد از این طرف تو زندگی متلاطمت میکند، تازه به خود میای، تازه به خود میای، چه خبره، چشمت باز میشه، میفهمی تمام اون چه از خودت ساختی به عنوان علم و دانش و مایه و اقتصاد و سرمایه و زر و زور و اینها خبری نبود. یه موج اومده تمام این دریای غرورت رو، کشتی غرورت رو شکسته، زورقت نشسته الان تو این امواج. اینجاست که یه مرتبه به خود میای که انا ای وجود ندارد، منی نیست، لا اله الا هو. اینجا وجدان تو رو از پس این ظلمت‌های وجودی برون میکشد، بیرون میای، ارتباط برقرار میشه، طوفان مینشیند، ابتلاعات اقتصادی، اخلاقی، خانوادگی، زندگی به کنار میرود. اما جان برادر، اون انسان قبلی دیگه نیست، باز مجدد روز از نو، روزی از نو، باز لهو شروع میشه، لعب شروع میشه در قالب‌های مختلف. این قصه رو داره خدا میگه و عجب تکان دهنده است این ماجرا و عجب آموزندگی دارد. بارها میبینیم خودمون، عرض کردم اینجا کفر و ایمان رو به کنار بگذاریم، تو هم زندگی مؤمنین داریم این رو استفاده میکنیم، بالاخره یه ابتلاع خانوادگی برامون پیش میاد، چه زاری، چه فزعی، چه جزعی، چه ابتلاعاتی، چه تمنایی، چه ختم من یجیبی، یه بیمار داری تو فلان بیمارستان، نمیدونم چه حال روزی داریم، آقا تو مجلس هنوز میگید صلی الله علیه که آب عبدالله عشق میریزه، نمیدونم تا فلانجا عشق چشمتون میفته از میدان شهدا به گنبد علی ابن موسی رضا، آن پرچمی که بر سر بام حریم توس راه بهش را به محبان نشان دهد، عشقتون در میاد. اما وقتی این ماجرا تمام میشود، بیمار به عافیت پای به خانه میگذارد، چشما هم به علی ابن موسی رضا کاری نداریم، چون هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسی رضا، بلکه کاری ندارم به امام رضا. توجه دارید؟ این چه قصه غم‌انگیزی تو زندگی ما. اینا ریشه‌اش نیست مگر از لهو و لعب، از غفلت، از اعراض و اقبال، اعراض از حق و اقبال به مجاز. به مجاز رو کردیم، از حقیقت غافل میشیم عزیزان. اما اون سطح بالاشو میفرماد لیک فرو به ما آتینا، اینهایی که اینطور عمل میکنن کفر به اون چه بهشون دادیم میبرزن، ناسپاسی میکنن، اینها مسیرشون به سوی قایت، لام لام قایت، قایتشون به سوی کفر نسبت به عطای الهی میرود. باشد، ولی یتمتم فسوف یعلمون، هر کار میخوان بدید بکنید، اما به زودی خواهید دید که کجای کارید، خسرانتون چیز، ضررتون چیز، حقیقتون چیز. عزیزان، دیده رو، چشم را باید چست، چشمها را باید چست، این چشم رو بشوییم و دیدمون رو، دیدگاهمون رو نسبت به دنیا اصلاح کنیم، ولی هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیفته. تا زمانی که نسبت درست دنیا و آخرت، این حیات و حیاتهای بعدی رو نفهمیم، رشد پیدا نمی کنیم، دست و پا میزنیم. واقعا باید این دو جمله‌ای که قرآن میگه همیشه نسب العینمون باشه، لهو و لعب. ببینیم به چی مشغولیم و چه از چه چیزی وامانده ایم، چی ما رو مشغول کرده، از چه چیزی وامانده ایم، با چی داریم عذرخواهی میکنم، بازی چمون شده، با چی داریم این عمر رو به بازی میگذرونیم، چی سربندی ماست، چه سرگرمی ما تو این زندگی شده، لعبمون چیه، لعبمون چیه. تا بعد ببینیم از این میرسیم به اون اندار الاخر لهی الحیوان، اون حیات دست میدهد یا دست نمیدهد. من از جهت تفصیلی سخن رو همینجا میگذارم، انشاءالله فردا. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنن. آیه بعدی رو خدمت دوستان عزیز میگم به ادامه آیات سوره مبارکه رو، اما بریم سراغ تفسیر و تطبیق آیه با امروز و وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. من از بهترین جایی که گمان میکنم بخوانم و دلهای شما رو منور کنم به نورانیت رحمت الله الواسع. السلام علیک یا صاحب الوقار و السکینه المدفون بعرض المدینه و هر سیرادت به ساحت وجود مبارک نبی مکرم. ذیل آیه شریف، تبیین آیه شریف، بهترین سخن این است که من از کسی بگم که گفت بعد رخت خواب من رو پیامبر کنار خودش، خطبه 192، رخت خواب من رو پیامبر کنار خودش قرار میداد، من را گاه به بدن خودش میچسباند رسول خدا، لقمه رو در دهان من میگذارد. از اون سن تا اون لحظه‌ای که مثل امروز حالا خدمتتون میخونم که صدا زد علی بیاید، آمد، دهان خودش رو بیخ گوش علی گذارد، طال من تجا، طولانی نجوا کرد. دیشب گفتم امیر رفت کنار دیوار ایستاد، نگاه به پیامبر میکرد. گفتن یا ابل اصلا چی گفت بهتون رسول خدا؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، هزار در علم رو باز کرد که از هر کدام اون هزار در برای من گشود پیامبر. از زبان این مرد بگم بهتره و شیرین تره. خدمت دوستان من دو تیکه رو از نهج البلاغه خدمتون میخونم سریع. یک، خطبه 109 نهج البلاغه است. فرمود قد حقرت دنیا و سقرها، پیامبر حبیب من رسول خدا دنیا در نظرش حتی اندازه خودش رو داشت نسبت به حیات آخرت و حقیقت حیات چیزی نبود. چرا ما کوچیک میشیم؟ چون دنیا در نظرمون بزرگ میشه. قد حق قرد دنیا و سقرها و احونه بها و حونها، نمیفروخت به چیزی وجود خودش رو از دنیا. علم ان الله زواها انها اختیارا، میدونست که چیزی نیست دنیا که کشت مرده دنیا باشد و میدانست که چه چیزی در انتظار روز و بسط حال غیرهی احتقارن. فاعرزن دنیا به قلبه. نکته اینه پیامبر با قلب و جانش میل به دنیا نداشت، جان او مشتاق حیات باقی، جان او مشتاق جلوه و جلال الهی و اما تذکرها عن نفسه. لذا دیگه این دغدغه دنیا به این معنای اهل دنیا که لهو و لعب باشد اینها رو بیرون رانده بود، مرده بود و کشته بود در وجودش. و احب انتقی به زینت ها ان اینه، لذا دوست نمیداشت در چشمشی زینت ها هم بیاید. لکه ایلا یتخذ منها ریاشن او یرجوفی ها مقاما، در اینها فرصتی موقعیتی زینتی بجوید. بلغ عن ربه معذرا، رسید به اظهارش نسبت به خداوند، یعنی عذر خودش رو با خداوند داشت، کاملا پذیرفته شده. و نسل امتی منذرا، و امت امتش رو بیدار کند. دعا الى جنت مبشرا و خفف من النار محذرا، خواند به سوی بهشت امتش را با بشارت و دورشون داشت از زشتی ها و پلشتی ها با انذار. حالا از اینجا عرض به خدمتون خطبه 160 رو میخونم که دیگه جان مطلبه. خب دقت بفرمایید چقدر زیباست از زبان امیرالمؤمنین پیرامون نبی مکرم. فتعسه یعنی چی؟ تعسی کن، اقتدا کن. شیر را بچه بدو ماند همو، شیر را بچه بدو ماند همو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. امیرالمؤمنین اینو میخواد به ما بگه، چه شباهتی پیامبر دارید؟ چه مانندگی به پیامبر دارید که اسمتون امت پیامبر میگذارید؟ فتعصب نبی یکل عطیب الاطهر، تعصی کنید به نبی عطیب اطهر، پیامبری که به نهایت طیب و طهارت رسید. صلی الله علیه و آله. فان فیه اسوتون لمن تعصا، این پیامبر اسوه است برای هر آن کسی که بخواهد تعصی به او کند. و عظاتن لمن تعظا، هر کسی که بخواد خودش رو به این نسبت بده پیامبر، پیامبر حقه که انسان خودش اگر میخواد به کسی منسوب کنه به او منسوب کنه، نه به چیز و کس دیگری. احب العباد الی الله، حالا محبوب ترین بندگان در نزد بندگان در نزد خدا المتعصی به نبیه، محبوب ترین بندگان در نزد خدا کسی است که پیامبر را اسوه خودش قرار داده است، در فکر و در گفتار و در رفتار و در تمام حوزه‌های زندگی تا میتواند. البته من قبل از اینکه بخونم وحشتتون نگیر، خود این بزرگ مرد وقتی که حال روز خودش رو در خطبه نامه 45 نهج البلاغه گفت، گفت علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید، شما توان زندگی چون علی را ندارید. ولکنی اما ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، اما تو مسیر این چهار تا کار باشین دنبال من اومدید، ولکن اعینونی منو کمک کنید به ورع، ورع اجتناب از خطوط قرمز الهی عزیزان، و اجتهاد اهل جد و جهد باشید. فردا میخوانیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، انشاءالله میگیم اهل تلاش باشید، خفتن و کسالت و سستی و کندی هیچ نتیجه برای شما نخواهد داشت جز لهب و لعب. ورعن و اجتهاد و عفتن، وجودتون رو منیع کنید، مناعت طبع را در وجود خودتون، ارزش به وجود خودتون بدید، خودتون رو بالا بکشید. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا، خونبهای من بود کسب حلال، خونبهای من خدای ذوالجلال، ارزون نفروشید خودتون رو. و عفتن و صدادن، محکم باشید تو زندگیتون، در گفتارتون قوی بگید، در عملتون محکم عمل کنید. اگر این چهار مسیر رو بیایید تو مسیر من علی هستید تا حدی که میتوانید. اینجا هم همونه، فرمود والمقتصل اثره، بهترین و محبوب ترین کس در نزد خدا اونه که خط پیامبر رو میگیرد و حرکت میکند. حالا از اینجا امام میگه تو حال و هوای بزرگ مردی که امروز سرش در دامن علی است، قزمت دنیا قزمن، وقتی کسی دهانش رو پر نمی کنه یه مختصری میذاره تو دهانش، اندک اندک میخوره میشه قزم، قزمت دنیا قزمن. این پیامبر دنیا رو قزم کرد نبلید. ولم یعرها طرفن احزم اهل دنیا کشن و اخمس هم من دنیا بطنن، لذا بی تعلقی در تمام وجود او، بطن او و وجود او آری و خالی از تمام اون لهب و لعب دنیا. او رزت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، آمد جبریل نسوی پروردگار یا رسول الله العلی الا یغرعک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام، خدای علی علا تو را صدا میزند، چی میخوایی؟ میخوایی تمام این دشت و بیابان حجاز در اختیار تو، منابع ثروت تو باشد، نقره و طلا باشد به قول ما؟ سلام من رو به پروردگارم برسان، بگو دوست می‌دارم روزی گرسنه باشم و روزی اشباع شده و سیر باشم، اون روز که گرسنه‌ام حال روز گرسنگان بندگانش رو لمس کنم، اون روزی که دارم حال روز دارندگان بندگانش رو لمس کنم. عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، نخواست. و علم ان الله سبحانه ابغض شیئا فابغضه، هر چی رو خدا بغض داشت این پیامبر همون رو مبغوض داشت، هر چه که چیز مهمی نبود کوچک بود. ببینید قل متاع دنیا قلیل، چی میگه خدا؟ میگه تمام دنیا و سرمایش قلیله، اما وقتی به آخرت میرسه میگن اجر عظیم. چیزی که در نظر در آفرینش خدا حقیر بود در نظر پیامبر حقیر بود. بابا چی بگم من خدمت دوستان، قصه همینه. یعنی وقتی بزرگ میشه برامون یه چیزی، حاضریم وجدان بدیم، شرف بدیم، ناموس بدیم، دین بدیم، همه چی بدیم که به دستش بیاره، چون عظیم شده، حقیر نشده، ما کوچیک شدیم و بزرگ شده. فرمود حقر شیئا فحقره و سقر شیئا فسقره، لو لم یکن فینا، الله اکبر، الا خیلی تکان دهنده، من میخوام بگم اما پشت خودم میلرزه، لو لم یکن فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا به شقاقا لله و مخادتا عن امر الله. اگر همین خصوصیت تو وجودمون باشه که آنچه را که خدا و رسول دوست نمی‌دارن دوست داشته باشیم، با آنچه از چشم خدا و رسول صغیر است در نظر ما کبیر باشد، برای دشمنی با خدا و پیامبر همین بسه، برای دشمنی با خدا و پیامبر همین بس است. واقعا نمیشه محادثا. و لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یعکل و علل عرض. این پیامبر شما من علی که با او زندگی کردم شب و روز او را دیدم، یعکل و علل عرض بر زمین می نشست می خورد و یجلس و جلست العبید مانند بردگان می نشست با همون حال، و یخسف و بیده نعله با دست خودش کفشش رو وصله می کرد، و یرق آبیده صوبه لباسش رو با دست خودش دخت و دوز میکرد، و یرق بل حمار الاریگاه بر اولاق بدون پالان سوار میشد، و یرد فو خلقه یکی رو پشت سرش مینشوند، و یکون و سطر علا باب بیتهی. یه وقتی یکی از زنانش یه پرده زیبایی رو بر در به اتاق افکنده بود، فتکون فیه تصاویر توش گلبوته چیزی داشت، فیقول بعد پیامبر رو کرد به همسرشون گفت یا فلانه لاحدا از واجهی قیبی انی، خواهش میکنم این پرده رو بردار، فانی ادا نظر تو الهی ذکرت دنیا و زخارف، و وقتی من اینو میبینم زخارف دنیا در نظرم میاد، نمیخوام در همین حد هم در نظر من بیاد، فاعرزن دنیا به قلبه، به تمام وجود از دنیا اعراض داشت قلب او، و اما تذکرها من نفسه، و یاد دنیا در دلش کشته بود و میرانده بود، و احب انتقی به زینت و آنین لکی لا یتغذ منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو منها مقامن. نه اینکه اشتباه بشه، اینجور بود که نه اینکه اشتباه بشه براش و گمان اشتباه کند جایگاه حقیقی خودش رو با حیاتی که لهو و لعب برای او باشد، و كذلك من ابغض شيئا ابغض ان ينظر اليه او يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله مجدد ما مفهمن صلى الله عليه واله ما يدلك على مصاب الدنيا وعيوبها. رفتار پیامبر بد و خوب دنیا رو به تو نشان میدهد، شیعه من پیرو به پیامبر. اذا جاء فيها مع خاصته و زویت عن زخارفها مع عظیم زلفته. ببین سیاست و روشش چی بود به دنیا، در وابستگی عدم وابستگی، بلعیدن نبلعیدن، خوردن نخوردن، کشیدن نکشیدن، معظیم زد ما عظمتی که نسبت پروردگار داشت. محبوب تر از پیامبر اسلام کسی مخلوقی را میتوانیم تصور کنیم؟ یعنی میگیم اشرف مخلوقین اشتباه نیست، چون در عالم بشریت که میدانیم به جایی میرسد، به اون اوجی میرسد که ادنو میرسد به اونجا که فکان قاب قوسین او ادنو، نه قبل از اون نه بعد از اون هیچ مقامی تصور نمیشود به انسانی که بدین رتبه عالی برسد، به جایی برسد که خدا اگر میخواد چیزی تو قرآن بگه به جان او قسم بخوردم جان تو پیامبر لامرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جایی برسد که این پیامبر رو خدا اطاعتش رو اطاعت خودش بداند، اطیع الله و اطیع الرسول، بغضش رو بغض خودش بداند، حبش رو حب خودش بداند، ایذاء او را ایذاء خودش بشمارد، ان الذين يؤذون الله ورسوله، ایذاء رسول ایذاء خدا، محبت پیامبر محبت به خدا، سخن او سخن خدا، عمل او چی بگیم دیگه، یه انسانی که سراسر بشه جلوه تجلیات حضرت ربانی. خب این انسان امیرالمومنین میفهمد این جاشگاش کم بود، خب نسبت فرشتگان هم که ان الملائکه لخدامنا دیگه، بالاخره جبرئیل ماند، فرمود افی هاذه المقام تفارقنی یا اخا جبرئیل، همینجا نمیای با من دیگه؟ گفت یا رسول الله اینجا دیگه جای من نیست، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خطاب می رسید ادنا بیا بیا، اما دیگه جبرئیل ماند، چی بگی؟ فرمود آیا کسی که به این مقام و این رتبه رسیده است، فلینظر ناظرون به عقله، با عقلتون فکر کنید، اکرم الله بذلک رسوله ام اهانه، آیا این که پیامبر این شیوه رفتار رو به دنیا داشته کرامت خدا بهش بوده یا اهانت خدا بهش بوده؟ فإن قال اهانه، اگر بگید خدا به پیامبرش اهانت کرد که بهش نداد چیزی و این شرایط بود، فقط کذب، دروغ گفت، هر کی این رو بگه به خدا قسم، والله العظیم، علی میگه به خدای عظیم قسم، بالافک العظیم، دروغ عظیم. فإن قال اکرمه، اگر بگید این اکرام خدا به پیامبر که اینطور آزادوار در دنیا بوده است، خب فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیف و بسط الدنیا له و زواه عن اقرب الناس من، اگر یک کسی دنیا براش باز شد، نتیجه اون شد که له و لعب شد، از نزدیکان خودش ماند، این کرامت خداست یا اهانت خداست؟ این اهانت خداست نه کرامت خدا. دنیایی که با لهو و لعب است چه ارزشی؟ چشم کی رو خیره کرده است؟ ولا تمدن عینیک، خیره نکنه چشمت رو پیامبر زرق و برق کافرانی که با این دنیا موندند از همه اصالت ها و فضیلت ها، زیر وجب وجب ثروتشون و اقتصادشون و تراس ها و کارتن ها و تراس هاشون خون های ملت هاست که در طول سال های سال مکیدند و خوردند و بازم دست بر نمی دارند و این کاخ های خودشون رو افراشتند. چرا چشمتون رو خیره می کنند؟ چرا فرو میرید در اینها پیامبر، اصحاب پیامبر، امت پیامبر؟ فرمود فتأس متأسن به نبیه و اختص اثره و ولج مولجه. برید دنبال رسول خودتون، شیوه فکر او را اقتدای با اون کنید، روش اون رو بگیرید. فلا یعملون هلکه، معمون از هلاکت باشید. فإن الله جعل محمدن علمن به ساعه، مبشرن به جنه، منظرن به نقوبه. خدا این پیامبر رو نشانه قیامت قرار داد. منظر، بشیر، امیدوار کننده، هشدار دهنده، بیدارگر اقالیم قبله. خرج من الدنیا خبیثاً و ورد الآخرة سلیماً. از دنیا پاکیزه رفت، با آخرت پاکیزه پا گذارد. لم یزع حجراً علا حجز، خشتی بر خشتی نگذارد، حتی مزال سبیله تا مانند امروز. و عجاب دعای ربه، لبه گفت به دعوت الهی و رفت. فما اعظم منت الله عندنا این انعم علینا بهی سلفا نتبعو. امام می فهمد چه نعمت بزرگیست که خدا این رسول رو پیش روی ما قرار داد که بگیریم راه و راه و حرکت کنیم. و قاعدا نتا عقبه، و قاعد و جلوداریست که میتونیم پیان رو بگیریم. تا اینجا امام گفت. بعد حالا به خاطر اینکه بگه من شاگرد همون استادم، تربیت شده اونم، یه جمله میگه که یه سخن من تمام، اما همین یک کلمه رو میخونم. والله لقد رقعت مدرعتی حاضهی حتی استحیه تو من راقعه. به خدا قسم تا به حال این لباسم رو خیلی وصله زدم که دیگه حالا خجالت میکشم دوباره بدم خیاط این رو دوخت و دوز کنه. و قال لی قائلون الا تنبزها عنک. بعضی ها به من گفتن بلش کن. فقل تو اعزو بی عنی، گفتم برید. عند الصباح یحمد القوم السرا. امام پایان خطبشو به یک ضرب المثل عرب ختم می کند. صبح که می شود دو تا قافله اومدن، یه قافله ساعت 9 صبح بلند میشن، میبینن اون رفیقشون نیست، اونو که دیشب با اونها اومد. میگن اینا کجان؟ میگن اینا 4 صبح رفتن. اینها چند منزل جلوترن از این؟ میگن خوش به حالشون که رفتن، پیش افتادن از ما خواب افتادیم. عند الصباح احمد الله قوم السرا. وقتی که روز بالا زد بعد میفهمید کجایید. آیا خوابیدید یا راه افتادید؟ خسبیدید یا حرکت کردی؟ صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا امین الله، صلی الله علیک یا حبیب الله، صلی الله علیک یا نجیب الله. الله اکبر. آمد وارد شد، یهودی است. بست طبق نقل مرحوم مجلسی در جلد 16 بهار دین داره، یعنی پیامبر مدیونن، قرضی ازش گرفتن. اومد ایستاد کنار پیامبر، گفت آقا من دین دو حق دارم از شما، طلب دارم. گفت اجازه ورود، اجازه خروج نمیدم از خانه بهتون تا زمانی که دین من رو بدید. پیامبر فهمدم بسیار. ظهر شد پیامبر به مسجد نرفت، عصر شد پیامبر به مسجد نرفت. اصحاب اومدن چه خبره؟ دیدن قصه اینه، گفتن یهودی خجالت بکش، این پیامبر اسلام است. پیامبر فرمود رهایش کنید، رها کنید، ولش کنید، حق با اینه، من دین دارم، باید دینم رو بدم. اصحابش رو رد کرد. مغرب شد پیامبر نرفت به نماز، عشا شد پیامبر نرفت به نماز. ساعت به اینجا که رسید یه مرتبه این یهودی بلند شد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. آقا حالا بلند شید با هم بریم نماز. تصورش تو ذهنمون نمی گنجه، تصورش نمی گنجه. این همون بزرگمندی است. میگم چون روز رحلت دیگه بالاخره یه جمله بگم که استفاده کنیم انشاءالله. همون چنیدی چقدر زیبا و آموزنده در عین یک رفتار کوچک ساده. آقا جان این 12 درهم رو بگی برو برای من یه پیرهن بخره. علی جان رفت برای پیامبر پیرهن بخره. امام علی خرید آمد. پیامبر یه نگاهی به این پیرهن کردن فرمودن این برای من زیاده. یا رسول الله اگر میلیاردها درهم هم باشد برای شما کمه، کجاش زیاده برای شما؟ این برای من زیاده. علی جان برو ببین اگر قبول میکنه فروشنده بهش پس بده. امیرالمومنین رفتن رسول خدا گفت چشم. 12 درهم داد پیامبر. من گفتم بریم با هم بخریم. آمدن در مسیر پیامبر دیدن یک خدمتکار یک دختری کنج کوچه نشسته داره گریه میکنه. رسول الله فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله 4 درهم به من اهل خانه دادن، من خدمتکارشونم، برم خرید کنم گم کردم، روزی برگشت خونه ندارم دیگه. فرمود میگیر این 4 درهم رو برو کارت انجام. رفتن بازار پیامبر یه پیراهن دیگه خریدن به 4 درهم. اومدن تو مسیر برگشتن یه کسی ناله میزند، جامعه خاصی به تنش، چیز ندارم تنپوشی که خودم بپوشنم. فهمدن علی جان این مال اینه، این شایسته اینه. دادن برگشتن با همون 4 درهم باقی مانده رو یه پیراهن خرید پیامبر برای خودش. اومدن دیدن این دختره هنوز داره گریه میکنه. فهمدن چرا باز دیگه اینجا گریه میکنه؟ گفت یا رسول الله وقت خیلی دیر شده، الان اگه برگردم تنبیه هم میکنن، توبیخ. فهمدن من میام. رسول خدا اومدن درب خانه، درب رو کوبیدن، کیست؟ گفتن السلام علیکم یا اهل البیت، سلام بر شما صاحب خانه، اهل خانه. جواب نیومد. پیامبر بار دوم سلام کردن، جواب نیومد. بار سوم که سلامت گفتن السلام علیک یا رسول الله، در رو باز کردن. رسول خدا فرمودن که اگر منو شناختید چرا پس در رو باز؟ گفتن یا رسول، یه بار تو عمر ما پیش میاد که تو درب خونه ما رو بزنی و سلام تو رو بشنوی. مگه میشه این سلام رو ما به یه سادگی ولش کنم؟ من اومدم شفاعت این دختر بکنم، اینو به احترام من ببخشید. گفتن یا رسول نه میبخشیمش بلکه آزادش میکنیم. مثلا بتون یا رسول الله میشه امروز هم یه شفاعتی هم برای ما بکنیم؟ ما هم خیلی دین داریم، خیلی مدیونیم پیش پروردگارمون و میدونیم مشکلاتمون جدیست، مشکلات امتتون جدیست. یا رسول الله دعا کنید امروز به حال امت اسلام با این وضعی که شرایط امروز دنیا داره، مصر غیر بلاد اسلامی و دشمنان، خیلی محتاج دعا و وساطتتون پیش پروردگاری. فرمود صدا بزنید حبیبه من رو بیاد، ادعو لی حبیبتن لی. گفتند فاطمه آمد. فجاعت فاطمه و هی تقول نفسی لنفس کل فدا و وجهی لوجه کل وقاه، یا ابتا جانم فدای تو پدر، نکنه این روز رو ببینم. چه روزی دارید؟ لا تو کلمینی کلمتا، یه چیزی به من بگید بابا. فانی انظر الیک فاراک مفارق دنیا، میبینم دارید میرید. و ارا اساکر الموت تخشاک شدیدا، لشکر مرگ شما رو محاصره کرده است. فقال یا بنیه انی مفارق که، بله دخترم دیگه دارم میرم. فسلام علیک منی، سلام من بر تو باد. قالت یا ابتا فاین الملتقى یوم القیامه، فاین الملتقى یوم القیامه. تو این لحظات امروز پیامبر با از زهرا حال هوای عجیبی داشتن. شنیدید بارها گفتم یه صحنه، اون صحنه که اشکا میریخت روی صورتش، چشمش رو باز کرد دید فاطمه داره گریه میکنه، اون ابیات رو میخونه. فهمون دخترم نخوان این ابیات رو، بگو پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر برود یا کشته شود آیا شما برمیگردید؟ یه صحنه همون بود که شنیدی، تو همین امروز بود که زهرا اومد عشق میریخت، بیان بفرمودن دخترم صدر رو بیاد. نزدیک شد رسول خدا چیزی گفتن عشقا رو پاک کرد، نشست لبخند زد. فردا روزی گفتن که فاطمه مگر پیامبر به تو چه گفت که چنین حالی به تو دست داد؟ فرمود پدرم به من وعده داد اولین کسی که به او ملحق میشود از اهل بیتش منم، عشقم رو پاک کردم. یه صحنه هم اینجاست. یا ابتا فعین الملتقا، بابا میرید کی من شما رو میبینم؟ فعین الملتقا یوم القیامه. قال اندل حساب، فرمودن در نزد حساب خلائق. قالت فعین لم علقك اندل حساب، اگر وقت حساب ندیدمتون بابا چطور؟ من در اند شفاء الامتی، وقتی که به صحنه میام برای شفاعت برای امتم. قالت فإن لم ألغك عند الشفاء لأمتك، اگر اونجا ندیدم شما را، عند الصراط، در نزد صراط، جبرئیل و عن یمینی، جبرئیل از راست من، میکائیل و عن یساری، و الملائکه تو من خلفی و قدامی، ملائکه اطراف منو گرفتن، ملائکه من همه صدا میزنیم یا نادون ندا میکنن، رب سلم امت رسول الله من النار، من دارم میگم پروردگارا امتی امتی امتی، یعنی اون لحظات هم باز داره پیامبر برای شما سخن میگوید و برای شما با پروردگارش یک مرتبه در باز شد. سخن رو کوتاه میکنم. فإذن الحسن و الحسین یبکیان و یسترخان، اومدن وارد شدن به هما یقولان، این صحنه رو دیدن، بابا یا رسول الله جانمون فدای تو، جانمون فدای تو، این چه حالتی است؟ فجاء الحسن و الحسین یسیحان و یبکیان حتی وقع حال رسول الله. فأراد علیون ان ینهی هما، امیرالمومنین اومدن حسن و حسین رو بردارن از روی پیامبر، سینه پیامبر، اما یک مرتبه رسول خدا چشماشو باز کرد و افاق، علی جان کاری به فرزندان من نگیر، دعنی اشمهما، بذار بوشون کنن، یا شمان اینا منو بو کنن، و اتزود و منهما و یتزودان، من از اینا بگیرم اونا از من بگیرن. علی جان بدون انهما سیظلمان بعدی و یقتلان، بدون این دو عزیز من بسیار ظلم میشه به اونها. یا حسن ابن علی ابن المجتبی، روز شهادت شماست، جدتون رسول خدا اون روز گفت که چه میکنن با دو فرزند عزیز من صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.